بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، فصلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. مسئله 23: لا یقتص من الحامل حتی تضع حملها ولو تجدد الحمل بعد الجنایه. بحث در این است که اگر یک زنی که قاتل هست انسانی رو کشته، محکوم به قصاص شده، میخوان او رو قصاص کنند ولی حامل است، آیا زن حامله رو میشه قصاص کرد یا جایز نیست؟ بحث در این. در این مسئله چند فرع ذکر شده. فرع اول همین هست که فرمود لا یقتص من الحامل حتی تضع حملها. حق ندارند یک زنی که حامله است به عنوان قصاص او رو قصاص بکن، موجب میشد بچهش هم از بین میره و این جایز نیست. پس تا مادامی که حمل داره، هنوز وضع حمل نکرده، قصاص جایز نیست. این فرق نمی کند که در حال جنایت که آدم کشته در اون حال حامله بوده، وقت نباید قصاص بشه تا بچه به دنیا بیاد، یا نه در اون حال حامله نبوده، حملش هم بعد محقق شده. آدم کشته و جنایت رو واقع کرده، بعد حامله شده است، الان محکوم به قصاصه و میخوان قصاص کنن، بازم جایز نیست. ولو این حمل مال بعد از جنایته، در حینی که آدم کشت اون وقت حامله نبود، اما الان که میخوان قصاص بکنن حامله است، جایز نیست الان قصاص. پس چن که این حمل مال قبل از جنایت باشه یا حمل مال بعد از جنایت باشه، چن که این حمل از راه مشروع باشه یا بچه زنازاده است، از راه زنای حمل محقق شده، بچه‌ای که در رحم این زن هست ولد زناست، اما در این حال قصاص جایز نیست چون موجب هلاکت او میشه. علی حال، پس به طور کلی میگیم زن تا مادامی که حامل است قصاص جایز نیست براش اجرا بشه تا وقتی که بچه به دنیا بیاد. تجدد الحمل یعنی تجدد بعد الجنایه.
نه،
این بحثی است. ما میخواییم بگیم لا یجوز قصاص زن در حال حمل سوا اون کانه، تعمیم میگیم چه این که این حملی که الان حامل است به او، این حمل مال قبل از جنایه باشه که در حالی که آدم کش حامله بود، یا این که نه بعد از آنی که آدم کشته و جنایت کرده بعدن حامله شده. میگیم بین این دوتا فرق نمی
کنه،
عبارت و اینه دیگه. حالا چه فرقی اگر قبلا حامله بوده؟ خب ما چی؟ شما فرمان چه فرقی؟ تم ملهم؟ نه، تجدده یعنی بعد الجنایه این جدید به دنیا حامل حاصل شده، تجدد از باب این که بعد الحمل، نه یه جد حمل جدید. حالا بالاخره حمل مانع است، چه حمل قبلی مثلا اول حامله بود بعد به دنیا آمد بچه، چه ربطی به این خود جنایت داره؟ علی ای حاله این تعمیم از این باب است، میخواد بچه عرض کنم که از زنا باشد یا از غیر زنا، ولد مشروع است، ولد زنا نمیشه جنا او رو قصاص کرد، موجب هلاکت بچه میشه. ولو از زنا هم باشد نمیشه او رو کشت، چه اینکه این جدید باشه بعد از جنایت این حمل پیدا شده یا نه از قبل بوده. مثلا یک کسی فرق بذاره بگه قبلا اگر چنانچه حامله بود، خب در حالی که آدم کش حامله بود این بچه رو باید حفظش کرد، اما اگر بعد از اینکه قتل کرد حامله شد، در حین قتل که هم نبود، پس احترامی بر این بچه نیست. این فرق میکنه. علی حال این عبارت اینه: لا یقتص من الحامل حتی تضع حملها ولو تجدد الحمل بعد الجنایه. ولو این حمل که میگیم باید حفظ بشه بعد از جنایت این حمل حاصل شده، اما در این حال باید محفوظ باشه. دلیل مسئله عرض کنم که هم مرحوم صاحب جواهر در مسئله ادعا میکند بلا خلاف نجدو، که در مسئله مخالفی نیست، بلکه فرمود در کشف اللسان فرموده است الاتفاق علی، مسئله مورد اتفاق. این از نظر اقوال. از نظر استدلال هم یکی استدلال میکنن به روایاتی که در باب حدود وارد شده، که اگر چنان چه زنی حامله هست حد بر او جاری نمیشه. روایاتی داریم، عرض کنم که اگر مراجعه کنید در باب حدود میگه اجراء حد بر زنی که حامله است جایز نیست. تو روایت دارد که در زمان خلافت عمر زنی رو عمر محکوم کرد به قصاص، حامله بود. امیرالمومنین علیه السلام فرمود به عمر: تو عرض کنم که ولایت داری بر زن، که این زن جرمی مرتکب شده، میخوایی حد برش جاری کنی. چه ولایتی بر بچهش داری که میخوایی او رو از بین ببری؟ چه اختیاری نسبت به اون بچه داری که اون بچه رو از بین ببری؟ در قرآن اون وقت امام استشهاد میکنن، قرآن فرماد لا تزر وازرتون وزر اخرى، وزر کسی جرم کسی را به عهده کسی دیگه نمیگذارن. خب این زن زنا کرده، بچه چه گناهی داره؟ بچه یه گناهی نکرده، بچه بیگناه را میخوای از بین ببری؟ یکی از جاهایی که عمر گفت که اگر امیرالمؤمنین نبود عمر هلاک شده بود، یکیش همینجا دستور قصاص قتل داده بود، زنای مثلا محسنه بوده، دستور داده برید رجمش کنید یا او رو بکشید. امیرالمومنین جلوشو گرفته گفت که نیارد زمانی که عمر زنده باشد و علی نباشد، و الا اگر علی نباشد عمر هلاک میشه. خب این روایت که حضرت فرمود استناد به قرآن هم کرده. حالا مادر جنایت کرده، تقصیر بچه چیست؟ اینجا مادر قتل کرده، تقصیر بچه چیست که بچه کشته بشه؟ بنابراین از اون روایات که در باب حدود وارد شده و گفتن ولو زن زنا کرده و حکمش قتل است، اما بچه گناهی نداره. اینجا بله؟ بله بله، فرق نمی‌کنه. بالاخره هم وقت تکون پیدا کرده بچه باید بمونه، محفوظ باشه. این یکی که روایات باب حدود رو ازش استفاده میکنن، که از اون روایات استفاده میشد که تحفظ بر جنین لازم است. این هم بالاخره یک انسانی است، در مقدمه تکون یک انسانه. حالا روح درش دمیده شده باشد، روح درش دمیده نشده باشد، از این جهت فرقی نمی‌کند. مضافاً بر این که در آیه قرآن از اسراف در قتل نهی شده، فرمود من قتل مظلوماً فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل. اگر چنانچه کسی کشته شد، ولی او حق دارد قاتل رو قصاص کنه، پس اختیار قصاص میدن به ولی دم که میتوند قصاص بکنه. پشت سرش که جعلنا لولیه سلطانا، اختیار قصاص رو، آدم کشتن رو میدن به ولی دم، فرمود فلا یسرف فی القتل، ولی نباید اسراف در قتل بشه. در روایات توضیح میدن که اسراف یعنی چه. اسراف در قتل فرمود این است که در مقابل یک نفر چند نفر بکشه، اینو میگن اسراف در قتل. النفس بالنفس، یه نفر کشته شده، یه نفر جاش کشته میشه، ولی بگن این مثلا رئیس قبیله است، و این بوده در اون زمان، این مثلا یه شخص با اهمیتی است، در مقابلش یه نفر بکشی، میرفتن حمله میکردن به اون قبیله، مثلا یه تعداد زیادی رو میکشتن. اینو فرمود اسراف در قتل. پس ولی دم حق قصاص داره، میتونه قاتل رو بکشد قصاصاً، اما حق اسراف نداره، یعنی بیش از یکی نباید باشه. خب اگر زن حامله رو که بچه در رحم داره بکشیم، دو تا رو کشتیم، به جای یه نفر دو نفر کشته شد، این همون اسراف در قتل. اگر این حمل حمل بالاخره از بین بردن یک نفسه. بله قتل ازهاق روحه، اما نمیگیم قتل، ما میگیم یک انسانی رو از بین ببریم. اینجا این ولو اینکه الان بچه هنوز روح درش دمیده نشده، اما در مسیر یک انسان است، داره یک انسان میشه. اگر جلوشو بگیریم مثل این که او رو کشتیم، او رو از بین بردیم. حالا ببینید هلاکت صدق میکنه، هلاکت یک فرد رو هلاک کردیم، بنابراین این جایز نیست. حالا دیگه رو بحث دیگریست، اما در این که اگر یک انسانی حامله باشه و بچه رو قتلی انجام بده، در همون حال ما بخوایم او رو بکشیم، ولو این حمل هنوز روح درش دمیده نشده، اما بالاخره این حمل یک انسانه، ولو به اعتبار آینده، ولو به اعتبار ما یعور میشه یک انسان، الان از بین بردنش جایز نیست. همون دیه که قرار داده، معلوم است که یک کار فعل حرامیست داریم انجام میدیم، لذا دیه دارد، منتوش مراحلش برم عرض کنم که پس اینم یک استدلال که به فلا یسرف فی القتل، که نهی از اسراف شامل اینجام میشه. همینجور که اگر به جای یه نفر دو نفر یا سه نفر یا پنج نفر رو بخون بکشن، صدق میکند اسراف فی القتل، اینجام که یه نفری که در شکمش یه انسان دیگه است از بین ببرن، اینم اسراف در قتل. خب این پس دلیل مسئله که جایز نیست یک زنی که حامله هست او رو بکشن به عنوان قصاص. چرا؟ برای خاطر تحفظ بر اون جنین. چون میگیم تحفظ بر جنین علت این است که جایز نیست زن رو قصاص بکنیم، لذا تعمیم میدیم، میگیم میخواد این بچه که در رحم هست الان مال قبل از جنایت باشه، از اون وقت قبل از جنایت این حمل بوده یا نه بعد پیدا شده. بخواه ولو این بچه بعد پیدا شده اما الان یک انسانه، بخواهم او رو از بین ببریم جایز. آیه یا روایات میگه حفظ نفس محترمه لازم است. عرض کنم که به این دلیل میگیم اهم از این که از زنا باشد یا از غیر زنا، ولو از زنا هم هست اما لایت از قتلو، ولد زنا رو که نمیشه کشت. بنابراین پس تعمیم از دو جهت میدیم به واسه اطلاق همین عدل هست. این مسئله فرع اول. فرع دوم که اینجا هست این است که اگر این زن معلوم نیست حامله بودنش، خودش ادعا میکنه، زنی که قاتل است میخوان او رو قصاص کنن، ادعا میکند من حامله، خب این باید تو محکمه اثبات بشه. اگر چنانچه شهود اومدن شهادت دادن، اینجا یکی از جاهایی است که شهادت زنها کافی است، 4 تا زن بیان از قابله یا غیر قابله بررسی کردن ببینن این زن حامل است، میان شهادت میدن تو محکمه که این زن حامل است. اگر 4 تا زن که به جای 2 مرده 4 زن بیان در محکمه شهادت بدن، شرایط قبول شهادت داشته باشن، ثابت میشه. پس ادعای او با این شهادت ثابت میشه، حق ندارن اون رو بکشن، جایز نیست، قتلش باید صبر کنن، تأخیر بیندازن تا وضع هم بشه. اگر شهود نداره، زن ادعا میکنه من حاملم و شهود هم نداره، اینجا میشه با قرائن اثبات کرد. درش اختلافی است که قولش قبول میشه، ادعاش بدون دلیل شهود نداره. آیا این ادعا صرف این که میگه من حاملم، آیا این قول قبول است یا نه؟ مرحوم محقق در شرایع عبارتشون اینه: فإن ادعت الحمل، زنی که میخوان قصاصش کنن ادعا میکند حامل است، إن ادعت الحمل و شهدت لها القوابل، 4 تا زن قابلی که تشخیص میدن اومدن شهادت دادن که این حامل است، ثبت حمل، ثابت میشه، حق ندارن او رو قصاص کنن. و این تجردت دعواها، دعواش مجرد از شهود، شهود نداره، صرف ادعاست، میگه من حاملم، قیله، تعبیر محقق اینه، قیله لا یؤخذ به قولها، یه قول این است که نه حرفش قبول نیست، لا یؤخذ به قولها، اخذ به قول او نمی کنن، یعنی قولش رو قبول نمی کنن. چرا؟ لأن فیه دفعا للولی عن السلطان، ولی دم فرزند اون مقتول اومده تقاضای قصاص داره و حق قصاص داره، جعلان لولیهی سلطانا، این ادعا میخواد جلو سلطان رو بگیرد، اون سلطان داره اختیار داره این رو قصاص کنه، ادعا میگه که من حاملم پس حق نداری من قصاص کنی، این ادعا میخواد جلو سلطان ولی دم رو بگیرد، اون با قرآن ثابت شده، جعلنا لولیهی سلطانا، به صرف یه ادعای بدون مجرد از شهود نمیشه جلو سلطنت او رو کرد. او ادعا میکند من ولی دمم، میخوام قصاص کنم، این ادعا کنی که من حاملم پس حق نداری مرا قصاص کنی، این مانع از او نیست. از این جهت لا یؤخذ به قوله، منافات دارد با حق القصاص که اون شخص داره. این یه وجه که قیل لا یؤخذ به قوله، برای اینکه این میخواد مانع از اجراء اون سلطانی باشد که خدا به ولی دم داد. در مقابل بله فرماد و ولو قیل، اون یه قول بود، ولو قیل یأخذ، اگر گفته بشد که یأخذ به قوله ها، قولش قبوله، اگر این رو گفته بشه کان احوط. پس قیل لا یأخذ به قوله ها به اون دلیل، ولو قیل یأخذ، اخذ میشه به قولش، قولش پذیرفته است، باید قصاص رو تأخیر بیاندازیم، میفرماد کان احوط. بالاخره حفظ یک نفس است، حفظ یک جان بچه است، برای اینجا احتیاط اقتضا میکند که تأخیر بیاندازیم، قولش رو بپذیریم. مرحوم صاحب جواهر پشت سر این قول که میگه احوط، لو قیل یأخذ کان احوط، برای صاحب جواهر فرماد احتیاطاً یلزم و مراعاته، احتیاط واجبه نه احتیاط مستحب، احتیاطیست که یلزم مراعاته. کما جزم به الفاضل، خیلی ها به طور جزم این حرف رو زدن. مرحوم محقق فرماد احتیاطاً بگیم تأخیر بیاندازن تا وضع هم بشه، ولی جزم به الفاضل فی الارشاد، علامه در ارشاد صریحاً فتوا داده که باید سب حق ندارن قصاص کن، قولش مقبول است، ادعای او پذیرفته شده است. و همچنین ولد او فخر المحققین، شهیدان محقق کرکی، مرحوم مقدس اردبیلی در مجموع الفائده، اینا ادعی هستن که صریحاً فتوا دادن به قبول قولش. بلکه در ذیل مرحوم صاحب جواهر تقریبا ادعای شهرت میکنه که مشهور فتوا دادن که جایز نیست، قولش قبوله و باید تأخیر بیندازه. میگه گرچه بعضیا، مرحوم صاحب جواهر فرمان، گرچه بعضیا مثل محقق گفتن اولا اینه یا احتیاط این است که قولشو بپذیرن و تأخیر بیندازن، ولی از عباراتشون استفاده میشد که احتیاط احتیاط واجب است، مثل همین عبارت محقق، نه اینکه استحبابی گفتن. پس بنابراین این یک نظر که مشهور قائل به قول دوم، قیل لا یؤخذ به قوله ها و قیل یؤخذ به قوله ها، این قول مطابق مشهوره، مطابق احتیاطم هست. عرض کنم که استدلالی که برش میشد، میگن ما در باب حیض اونجا روایاتی داریم، در باب طلاق روایاتی هست که اگر زن ادعا کرد من حائضم، یقبل قولها، قولش پذیرفته است. به جهت این از چیزایی است که لا یعلم الا من قبلها، حائض بودن یا طاهر بودن یه ادعایی است که لا یقبل الا من قبلها، بگه من در حال طهرم یا در حال حیضم، خودش میدونه، کسی دیگه نمیتوند اطلاع پیدا بکنه، چون از چیزهایی است که لا یمکن دسترسی بهش الا من قبله ها، از این جهت میگن قولش پذیرفته است. در باب طلاق که میخوان طلاق در حال مثلا طهر باشه، اگر ادعا کرد من در حال حیضم، قبول میشه، گفت در حال طهرم، قبول میشه.
فقط دلیلش اون نیست، در جای زن میگه من شوهر ندارم،
بله.
اونجا که یولم اون رو
نه ممکنه مخفیانه عرض کنم که شوهری داشته باشه.
بله ممکنه داشته باشه ولی هر کش
کافی اگر گفت ندارم احتمال میدیم داشته باشه.
بله
خیلی از قولش
مقوله.
نه همونجا از کدم این لا یعلم من قبله ها یعنی به طور عادت، اما ممکنه یه جایی باشد کسی خبردار نباشد. پس مورد اینجوری داره که شوهر داشته باشه میگه ندارم، اما بالاخره لا یعلم من قبله ها خیلی جاش اینجوری هست. بله عرض کنم که در روایات در باب 24 از ابواب العدد من کتاب الحدود اونجا مراجعه کنیم، روایتی از زراره عرض کنم که ان ابی جعفر علیه السلام قال العده والحیض للنساء، اینا از مختصات نساء است، یکی عده نگه داشتنه یکی هم حائض بودنه. عزت دعت صدقت، چون مال نساء است، لنساء عزت دعت وقتی ادعا کرد من در عده هستم صدقت قبول میشه، ادعا کرد در حال حیض هستم یا در حال طهر هستم ازش قبول میشه. این یه روایت، روایت یکی از باب 24. روایت دیگر داره عن صادق علیه السلام فی قوله تعالی ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن، این آیه قرآنه در سوره بقره است آیه 228، لا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن، براشون حلال نیست چیزی که خدا در رحمشون خلق کرده کتمان کنه. اگر حامل است باید بگه حامله. در ذیل این امام روایتی نقل میکنن، امام صادق فرماد قد فوض الله الی النساء ثلاثه اشیاء، خداوند سه چیز رو تفویض کرده اختیارش رو به زنها داده، الحیض و طهر و الحمل، این سه تا رو در اختیار زنها گذاشته، یعنی قولشون پذیرفته است. اگر گفت من حائضم، گفت طاهرم یا گفت حمل دارم، قولشون پذیرفته است. اینم یک روایت. بنابراین پس از اون روایات، ولو اون روایات مربوط به باب حیضه، در مربوط به باب مثلا ولادت حیض است، اما بالاخره ازش استفاده میشه که در این جور موارد قولش قبول است. خب اگر اومد در اینجا گفت حمل من حاملم، اونجا فرمود یکیش حمله، اگر گفت من حاملم قولش قبول میشه. از اون روایات میشه استفاده کرد. مضافاً همین آیه که فرمود لا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن، جایز نیست براشون کتمان کنه، اگر حامل است باید بگه. خب پس وقتی الزام میکند که اگر حامل است باید بگه من حاملم، خب اگر بگه و قولشو قبول نکنیم لغوه. پس همین آیه که فرماد ملزمش میکنن که اگر حامل است باید بگه، ازش استفاده میشد که قولش حجت است و الا نباید بگه، باید بگه. این الزام که حلال نیست کتمان حمل، بلکه باید اظهار بکنه، ازش استفاده میشد که قولش حجت، قولش اعتبار داره، باید پذیرف قبول کرد از قولش. پس از همین آیه استفاده میشه که قولشون حجت است. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه مقابل مشهور، اینجا گفتیم مشهور میگن که اگر ادعا کرد قولش پذیرفته است. ایشون فرمود فیه من اون قبول نداریم اینو که باید. چرا؟ عرض کنم که ایشون فرمود برای خاطر این که دلیلی نداریم. آیه ای که فرمود بله لا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، این مال باب عرض کنم که طلاق، در اونجا هاست این حکم فتن. ما تعمیمش بدیم بر قتل و قصاص دلیلی نداره. اون روایت هم فرمود ضعیفه. ما میگیم نه، القاء خصوصیت از آیه قرآن اشکال نداره و روایت هم ولو ضعیفه قبول داریم، روایت سندن ضعیفه اما یونجبر به قول مشهور. پس ایشون چون این جبر ضعف سند به قول مشهور رو قبول ندارند، اینجا فرمود روایت ضعیفه بهش عمل نمیشه. ما میگیم روایت ضعیفه ولی مجبور میشد، جبران میشد ضعفش به عمل مشهور. و مرحوم صاحب جواهر عرض کردیم، میگه اینجا مشهور فتوا دادن که قولش پذیرفته است. اگر شهادت داد یعنی اقرار کرد، ادعا کرد که من حامل هستم، ازش قبول میشه، جایز نیست قصاص، تأخیر بیندازن تا معلوم بشه حامل هست یا حامل نیست. پس قول حق اینه، قول اقوا این میشه که امام هم فرمودن قول اقوا این هست که اگر ادعا کرد قولش قبول است، باید تأخیر بیندازن تا معلوم بشه آیا حامل هست یا نیست. بله خیلی خوب، خیلی خوب، بله درسته. اگر با آزمایش میشد که تقریبا قرینه است، یه راه اثبات اگر برای حاکم اطمینان حاصل شد از این آزمایش میتوند. نه دیگه شهادت، کتمان اگر حرامه یعنی باید بگه اما قبول نمی کنه. این درسته؟ این درسته؟ نه این درسته. ببینید اگر و واجب است اظهار، اما اظهار بکنه چرا؟ نه دیگه، دیگه این ملازمه است. اگر گفتیم باید بگه یعنی قبول میشه، و الا چه لزومی داشت بگه؟ اگر ما ملزم نبودیم حرفش رو بپذیریم چه لزومی داشت بگه؟
استاد اگر بگیم باید قبول کنیم دیگه فحص واجب نیست، ولی اگر بگیم نه اجازه شبهه میمونه با این حرفه فحص تفحص واجب
دیگه. تفحص ما چجوری تفحص کنیم؟ لا یعلم الا من قبله.
حالا مثلا در رشت ما با آزمایش هست،
خیلی خوب،
زیاده با آزمایش نداریم، حرفش ما جفت، ولی حالا با آزمایش میتونیم انجام بدیم،
نه عرض کردم اینو دیگه پذیرفتم که اگر چنانچه گفتیم حلال نیست کتمان، حلال نیست کتمان باید اظهار کنه، این ملازمه با قبوله. حالا آقای خویی استدلال نکرده، بالاخره ایشون این استدلال رو نکرده،
در شهادت به قتل هر شاهدی حرام کتمان بکنه، ولی اگر یک نفر شهادت کرد دلیل نداره ما هر
چی قبول کنیم.
اگر
شهود
به حد نصاب
نرسیده،
یک شاهد واجبه.
خب اونجا تعدد میخواییم، اونجا از باب این که تعدد لازمه، نه اینکه قول ای را قبول نمی کنیم.
ما هم در مورد زن هم کنیم واجب اظهار بکنه شهادت.
نه اونجا ببینید شما میگید دو نفر نیستن، یه نفر شهادت داد قبول نیست، از باب این که دو تا باید باشن، نه شهادت این رو نمیپذیره. مضافاً بر این که ببینید مرحوم صاحب جواهر استدلالهای فراوانی میاره، میگه این یه حالاتی برای این زن در زمان حمل هست که این حالات برای همه ظاهر نمیشد، مختص خودشه، خودش یقین دارد از اون حالاتی که براش پیدا شده حامل است، اما کسی دیگه اطلاع ندارد، لذا لا یعلم الله من قبل. باید قبول کرد چون برای خودش ثابته. لذا اقوا این است با همون استدلال آیه روایت هم ولو ضعیفه جبران میشه ضعف سند به واسه چی؟ چی؟ بله نه ببینید قرائن بر خودش هست، بر دیگران این قرائن ثابت نمیشه. یه قرائنی هست که با اون قرائن با اون حالات که براش پیدا میشه یقین پیدا میکنه حامل است، اما دیگران این قرائن رو خبر ندارن، صرف ادعاست. من تا ادعای خودش میگیم چون ممکنه اون حالات براش پیدا شده از اون جهت ادعا میکنند پس قولش قبول میکنند. همراه قرائنی که برای محکم قرائن باشه نیست. بله بله. خب اینم مطلب دوم. حالا باز بعد بحثی هم هست فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.